مرداد جان خسته نباشی، من فقط یه سوال دارم. سوال من اینه که از این من گیت شدم در رابطه با اون نوع انقلابات و تئوری هایی که امشب مطرح کردی. مثلا اگه نگاه بکنیم، شاه هنوز تو مملکت بود ولی هویزر و سلیوان تو ایران بودن و با سران ارتش و بازرگان و بیشتی مذاکره داشتن میکنن. آیا انقلاب ایران که توی 1979 انجام شد، آیا این شباهتی با انقلابات 1990 تا 2011 نداره؟ آیا چنین چیزی هست؟ فقط برای من سوال مونده. خیلی ممنون.
ممنون امرام جان. سرور عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
با سلام به همه دوستان، خسته نباشید مهداد جان. من متوجه منظور تو مهداد در مورد توازن نیروها توی کشورهای بلوک شرق نشدم، یا شاید من بد فهمیدم، میتونی منو تصحیحم بکنی. گفتی که نگاه اینها به کشورهای غربی بوده، اگر نگاهشون به کشورهای سوسیالیستی بود این اتفاق نمیافتاد. حداقل اگر از بقیه کشورها که بگذاریم، مثلا مثل لهستان و اینا، آلمان شرقی که نگاهش به شوروی بود، یعنی نمیتونیم بگیم که نگاه آلمان شرقی به کشور به کشورهای غربی بوده. من اینجا یه ذره گیج شدم، منظورتون رو نفهمیدم که چجوری در کشورهای سوسیالیستی نگاه به غرب باعث انقلاب شده. اگه بتونی در این رابطه یه توضیح بیشتری بدی ممنون میشم. و در ضمن یه جا اون گفتی که از انقلاب و گذار وقتی صحبت میکردی، گفتی که مثلا انقلاب ایران یک گذار، آنچه که در بهمن 57 اتفاق افتاد یک گذار بود. واقعا گذار بود یا انقلاب بود از نظر، یعنی من با توجه به شناختی که از تو دارم میدونم که انقلاب بهمن رو انقلاب میدونی، یا دیدگاهی که مثلا بیان میکنیم مثلا تو اون دیدگاه میتونه گذار باشه. در این رابطه هم اگه توضیح بدی، البته میدونم که در رابطه با انقلاب بهمن نمیخوای صحبت بکنی، ولی بهتره که مثلا دقیق گفته بشه با توجه به اینکه الان همونطوری که دفعه قبل توضیح دادی و بعد من بعدن که گوش دادم دیدم که کسایی که این انقلاب رو زیر سوال میبرن برای تو مشکل بود، یعنی قبول داری که در بهمن 57 انقلاب بود. اگه توی این دو تا رابطه یه توضیح بدی ممنون میشم. در ضمن همون سوالی که دوستمون ابراهیم کرد، جز سوالای من بود که دیگه تکرارش نمیکنم. مرسی.
ممنون سرور جان، دست درد نکنه. لطف کنید ابراهیم عزیز و سرورم، لطف کنید بلنگوتون رو ببندید. ممنون و دستاتون هم بیارید با این که من اشتباه نکنم. از همکاریت صمیمانه ممنونم. علی عزیز، علی یار مدد اگه اشتباه نکنم، بفرمایید میکروفون در اختیار شما.
سلام، خسته نباشین. من یک سوال داشتم، شما تو بخش چهارم یا سوم بود در رابطه با انقلاب توده‌ای صحبت کردین، گفتین که خب نیروهای سیاسی هر به شکلی داری یا سیاسی نظامی سعی میکنن رهبری رو در دست بگیرن. خب این یه نکته مثبت داره که نیروهای سیاسی شناخته شده هستن، هر کس هست حالا میتونه، مردم اینو میشناسن. ولی در بخش دیگه گفتین که چیز، در بخش بعدیش گفتین که در طی پروسه انقلاب مردم رهبری خودشونو یه همچی مضمونی پیدا میکنن، و بعضی هم دوستان هستن میگن مردم تو پروسه انقلاب رهبری خودشونو پیدا میکنن. این که به نظر من یه خورده خطرناکه، چون وقتی شما آشنایی نداشته باشین از یه رهبری یا ارگان یا سابقه شو ندارین، تاریخچه شو نمیدونین، یه چیزی حالا نمیخوام قاطی کنم مثل خمینی میشه که مردم عمدتاً اینو نمیشناختن، اومد رو کار و رهبری هم گرفت. حالا میخواستم توضیح بده اصلا همچی چیزی مقوله درسته، یعنی عقلانی به حساب میاد یا نه، که مردم رهبری خودشونو تو پروسه پیدا کنن. خیلی ممنون.
ممنون از لطف دلی جان. دوستان عزیز فعلا کسی تو لیست نیست.
پاسخ بدم سعید جان. سعید جان پاسخ بدم.
نه مرداد یه دقیقه اجازه بده یه نفر بشه. سعید عزیز لطف کن میکروفون در اختیار شما، سوال یا بحثتو مطرح کن. مرسی.
با سلام به همه رفقات و سلام به رفیق مهداد گرامی، من دو تا سوال داشتم در مورد این دوره چهارو یا انقلابات رنگین. حالا این مجموعه که شما بحث مردین و توضیحاتشو دادیم، میخواستم ببینم اینا ساخت دولت رو چجوری میبینن. فرضاً اگه شما در نظر بگیرید تو جوامع نوع شوروی یا بلوک شرق و تو جوامع غربی که شما یه سری اصطلاحات درستی آوردید که انقلابات همکاری شده، هر چیزی که اسمش میبرید، حالا کاری ندارم از نظر من انقلاب پس یا نیست، یه بحث دیگه است. تو اونجا این ساختارای دولت یکیه، یعنی اینجا یه سری بروکرات و تکنوکرات قدرت در دست دارن، حتی اگر ساختار و سرمایه داری نبینیم گروهی بالای سر جامعه نشستن تمام جامعه رو دارن اداره میکنن و به بنبست رسیدن و بخشی از این پوسس کرده و میخواد وضعیت خودش رو بهتر کنه یا به ساختاره سرمایه‌داری هر چی که بگیم نزدیک‌تر بشه، دوچار او مسئله میشه که به اصطلاح تو اون موج ما شاهدش بودیم. من میخوام بگم که این دوتا ساختار دولت جنسش یکی بود، وقتی اینا جنسشون یکیه بچه مبنای اینو مثلا جزء اون کاتگوری انقلابات قرار میدیم، جفتشون به اصطلاح دولت های فراسر جامعه بودن از نظر یک مارکسیز. با توجه به اینکه شما خودتون در نوشته‌ای که به اتفاق یکی از رفقای دیگه سال 2013 در حاشیه اون جمهوری لایک مطرح کردین، اونجا هم اشاره میکنین که اونجا رو انقلاب میدونین، یعنی توی کشورهای بلوک شرق، روسیه و غیره و زالک، این سال بیشتر خودتون هم هست. دومین نکته که من میخواستم بدونم در رابطه با اون نظره اسکلابی که شما اینجا توضیح داریم میدین، چون نمیدونم سوال ازتون میکنن. ببینید تا اونجایی که من میشناسم این نظرات و حالا منهای اون مسئله تحول خواهی که یه بحث جداگانه است میشه بهش پرداخت، این اصطلاح آقای آصف بیات به کار برده تو توضیح انقلابات عربی، استدلالش هم اینه که اینا در واقع یه سری اصلاحات میخوان، منتها چون اون اصلاحات شدنی نیست این به شیوه مثلا انقلابی بروز کرده. این اون اینجوری توضیح میده، یعنی این مختصاتی که شما الان گفتین نداره، یا اگر داره من بفهمیدم. این دوتا سوال من بود. تشکر میکنم از حضور شما و ارائه این سری بحث ها که امیدوارم کمک بکنه که بتونیم یک درکای کم و بیش مشترکی از مفهوم انقلابات داشته باشیم.
ممنونم سعید جان. من فقط یک قبل از این که مرداد جان تو دوست داری الان جواب بدین.
بله سعید جان، برای اینکه خیلی تعداد سوالات زیاد بشه اصلا نمیشه دنبال کرد.
ببین مرداد عزیز، 15 دقیقه تا 20 دقیقه من به وقت میدم، هر چشمون میمونه برای اون بحث پایانی. اوکیه؟
بسیار خوب،
مرسی. بفرمایید. دوستان پولیستان دو نفر دیگه فعلا پولیستان، ما این لیست رو چیز میکنیم ادامه میدیم، هیچ مشکلی نیست. هر مدت 4-5 نفری که صحبت میکنم من وقت میدم به مهداد که این بحث همینجوری به صورت زنده در جریان باشه. مهداد جان میتونید دوربینت هم باز کنی؟ ممنون.
دوربین منو دارید الان؟ تصویر من هست؟
آره.
بسیار خوب. من از سوال ابراهیم آغاز میکنم که اشاره کرد به چگونگی اومدن هیئت سایروس فرانس، نقش سالیوان و اینکه مذاکراتی که در اینها بودش و اینکه این چه ربطی با انقلاب و اینا داره و این مذاکرات آیا اینا شبیه به همون سال 1990 تا 2011 نیست؟ یعنی جور انقلابات مذاکره شده نیست؟ پاسخ من به پرسش ابراهیم اینه که ابراهیم عزیز، قیام بهمن از هر گونه مذاکره خارج بود. یعنی اتفاقی که در بهمن ماه افتاد، مردم حمله کردن به پادگان‌ها و مسلح شدن، خواست خمینی نبود. در نگاه خمینی‌ها تلاش بر این بود اتفاقا، و این نشان دهنده وضعیت به اصطلاح پرتنش متشنج ارتش بود. در با رفتن شاه سیاست واحدی در ارتش شکل نگرفت. از یک سو شما سیاستی رو مثل خسروداد داشتید که میخواست در واقع حتی در نحوه برخورد به اینکه خمینی رو باش چه کار بکنن، همون هواپیماش رو از پاریس میخواد بیاد آیا واژگون بکنن یا نکنن، و در ایران چگونه میخواد با اونا رفتار بشه، در ارتش سیاست واحدی نبود. اون چی که به توافق رسیده شده بود بین رهبران مذهبی و آمریکا به همون روحیه‌ای که در واقع اون هیئت 40 نفری سایروس فرانس داشت، عبارت از این بود که بدون انقلاب، بدون مسلح شدن، بدون قیام، این امر، این جابجایی قدرت صورت بگیره. اما این واقعه نتونست انجام بشه. یعنی نحوه‌ای که مردم واکنش نشون دادن، خلع سلاح پادگان‌ها و مسلح شدن مردم، و تمام این دوره روحانیت تلاشش این بود که بگه امام حکم جهاد نداده، امام حکم جهاد نداده، این از قدرت در واقع روحانیت خارج بود. همچنین من باید تاکید بذارم روی نقش اعتصاب عمومی که نفتگران بازی کردن. نقش اعتصاب عمومی در شکستن کمر حکومت نظامی نقش کلیدی بود. کارگران در ایران از ابتدا در انقلاب نبودن، کارگران با فاصله‌ای به انقلاب آمدن و پیوستن، ولی نقش اعتصاب عمومی خارج از محدوده تصمیماتی بود که رهبری روحانی میخواست در واقع داشته باشه. فراموش نکنیم هیئت‌هایی که اعزام شد برای مذاکره با رهبران اعتصابی شرکت نفت برای اینکه اونها اعتصاب رو پایان بدن، و اونها همچنان کمیته های اعتصاب رو براشون نقش اصلی قائل بودن. از جانب حکومت موقت هم به اصطلاح نماینده های فرستاده شد. بنابراین خیر، من اعتقاد ندارم که انقلاب ایران از زمره انقلابات مذاکره شده بود. اما انقلاب 1979 ایران یک در سرفصل دو جور انقلاب بود. یکی اون چیزی که موصول به انقلابات بزرگ از نوع انقلاب 1789، و یکی از نوع اون انقلاباتی که ما بعداً از 1989 میبینیم که به تو به درستی بهش میگی انقلاب مذاکره شده. عناصری از هر دو بود. انقلاب بهمن رو من جزو آخرین نمونه های انقلابات بزرگ میبینم اگر مسئله قیام توده‌ای رو بخوایم مبنا قرار بدیم. به این معنا چه اعتصاب عمومی کارگران نفت، چه قیام بهمن، هر دو از دایره کنترل خمینی خارج بود. این به این معنا نیست که از 17 شهریور روحانیت نقش اصلی رو پیدا نکرده بود در رهبری انقلاب، پیدا کرده بود، ولی روحانیت نبود که نه سازمانده و مبتکر و تشجیع کننده به اصطلاح اعتصاب عمومی بود و نه تشجیع کننده و مبتکر به تصرف پادگان‌ها و قیام مسلحانه 20 تا 22 بهمن. دو، سرور جان، تو میگی که توازن نیروها در کشورهای بلوک شرق رو نفهمیدم. یقینا در واقع نقص از منه که به اندازه کافی واضح صحبت نکردم. ببینید، بارها و بارها در ادبیات اشاره میشه به نقش گورباچف در انجام انقلابات رنگی. چرا؟ برای اینکه اگر دیوار برلین که فرو ریخت و اگر انقلابات رنگین صورت گرفت، فلجی بود که در دستگاه حاکمه در واقع روسیه اتفاق افتاد. مفهوم گلاسنوست، تأکید بر حقوق بشر. اول از همه باید بگم پس از جنگ جهانی دوم هیچ وقت حتی در دوره استالین با مفهوم اعلامیه جهانی حقوق بشر خودشون رو مخالف اعلام نکرد روسیه. با مفهوم حق مالکیت بود که اعتراض داشت. وگرنه اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد پذیرش عمومی بلوک شرق بود. اما در اینجا یه اتفاقی میفته. از زمانی که گورباچف در واقع میاد در روسیه، تمامی رژیم ها از جمله رژیم در واقع در آلمان شرقی دوچار فلج میشه برای سرکوب کردن. این قصه در مورد یکایک که کشورهای اقماری روسیه شوروی اتفاق میفته و این کشورها برای اموراتشون اداره خودشون نیازمند بودند، همشون با بدهی هایی که به بار آورده بودند، وضعیت اقتصادی که داشتن، با مذاکراتی که به راه انداختن با صندوق بین المللی پول، با بانک جهانی و با ایالات متحده آمریکا که از هزار در دوره رونالد ریگان که با فشاری که بر روی دولت شوروی گذاشته بود و دولت شوروی که واقعا همه امورات درش پاشیده شده بود قدرت حفظشون رو در واقع از دست داده بودن. در چنین شرایطی در واقع انقلاب مسالمت آمیز معنی داره، یعنی رهبران جز در مورد رومانی رژیم چاوشسکو در واقع خاندان چاوشسکو در تمامی کشورهای اروپای شرقی روش عدم تعارض روش عدم پیشگیری تعارض با بلوک غرب است و در چنین شرایطی بلوک غرب احتیاج نداره یک انقلاب خونین در اونجا ببینه. انقلاب به طور مسالمت آمیز با عقب نشینی نیروهای حاکمه است و نیروهای حاکمه برای اینکه از اوضاع عقب نیفتند، یعنی همون مدیران کارخانجات و به ویژه مقامات حزبی، برای اینکه از این دایره عقب نیفتند خودشون به اشکال مختلف به این دایره پیوستن. بنابراین اون چیزی که من در اینجا دارم خدمتتون میگفتم اینی که مفهوم لیبرال دموکراسی، مفهوم حقوق بشر، نزدیکی به غرب عناصری بود که طبقه حاکم یا دولت‌های حاکم وقت در وضعیت بعد از گورباچف، بعد از گلاسنوست رو به تمکین داشتن، نه رو به مقاومت. اینجاست که میتونه انقلاب به صورت مسالمت آمیز به پیروزی برسه. بنابراین این نکته اول در پاسخ به تو، به گمان من در مورد بلوک شرق باید این نگاهشون رو در نظر بگیریم. نگاه آلمان شرقی به شوروی بود، ولی شوروی تغییر کرده بود بعد از واقعی در واقع حکومت اومدن گورباچف. بی خود نیست که بسیاری از در واقع کمونیست های احزاب کمونیست سابق گورباچف رو خائن میدونن و اون رو عامل اصلی تلاشی میدونن، اگرچه به نظر من قصه اصلا به گورباچف ختم نمیشد، به بحران واقعی ساختاری تبدیل میشد، ولی نقش این چرخش در سیاست های اتحاد شوروی کلیدی بود برای اینکه در کشورهای اقماری این اتفاق بیفته. اول هم به صورت دو چیز بود، یکی فروریزی دیوار برلین بود و دوم مسئله ملیت ها در استونی، لیتوانی، لتونی در داخل خود خاک روسیه که امپراتوری از قدرت حفظ خودش در واقع کاملا براش ناممکن شده بود، ناتوان شده بود و بالعکس نیروهای غرب، آمریکا بالاخص تونسته بود حضور فعالی پیدا بکنه، با رهبران و فعالین این نهضت ها در ارتباط قرار بگیره در شرایطی که حکومت های وقتشون به هیچ وجه روش ستیزه جویی نسبت به نظام غرب رو نداشتن، بلکه سعی میکردن در این مسابقه برای شکل دادن به نوع حکومت های جدید خودشون سهیم بشن. دوم سوال کردی سروج جان، انقلاب ایران یک گذار بود یا یک انقلاب؟ ببین تمام مسئله همینه، چجوری تعریف میکنیم انقلاب رو؟ انقلاب به عنوان یک رویداد، یک حادثه، قیام بهمن اگر به این معنا بشه انقلاب ایران یک انقلاب بود، یک انقلاب توده‌ای بود به عنوان یک رویداد، همونطوری که عرض کردم چه اعتصاب عمومی و چه قیام، یعنی این خیزش عمومی مردم یک انقلاب. ولی اگر منظور از انقلاب یک پروسه است که فقط به زیر کشیدن نظم سیاسی سابق نیست بلکه به نتیجه اون هم ره پیدا میکنه، انقلاب بهمن ثمره‌ای که داد ثمره تبدیل شدن به ارتجاع بود، ارتجاع اسلامی. بنابراین اگر انقلاب رو به عنوان یک روند ازش یاد بکنید، باید بگید این انقلابی هست که سخت شد، این انقلابی هستش که شکست خورد، از مضمون تویی شد، خب تبدیل شد به یک انقلاب اسلامی، یعنی به ارتجاع تبدیل شد، درست؟ بنابراین تمام نکته این که انقلاب رو چگونه تعریف میکنید، انقلاب به مثابه یک روند یا انقلاب به عنوان یک واقعه؟ اگر انقلاب به عنوان یک واقعه باشه، انقلاب بهمن کاملا موفقیت آمیز بود و انجام این انقلاب موفقیت آمیز هم اساساً به دلیل رهبری روحانی نبود، به دلیل حضور خمینی نبود. اونها نه تسلیح مردمی رو میخواستن، نه خواهان اعتصاب عمومی کارگران نفت بودن که بعدا براشون شاخ شد، اصلا این مداخله کارگران براشون شد. اما اگر به معنی پروسه باشه، اون مسئله تصرف قدرت تازه میشه گفت به عنوان شورش توده‌ای، ریبلین، شورش توده‌ای میشه. ریبلین یا شورش توده‌ای اونطوری که چارلز تیلی گفته نقطه سرآغاز یک انقلاب، نه پایانش. خب سوالات علی یار مدد رو مطرح میکنم که آیا مردم رهبری خود رو در پروسه پیدا میکنن که بسیار خطرناکه؟ جواب این پرسش اینی که علی جان بله، انقلابات توده‌ای روند پولاریزاسیون رو داره، نتایجش برخلاف انقلابات الیت بسیار نامتعینه، ولی نتایجش رو در ظرف دوره‌ای طولانی پیدا میکنه. رهبری خمینی درسته که برای درست این حرف که اندیشه های خمینی بر بسیاری از مردم کشور ما روشن نبود، 100% این حرف درسته، اما روحانیت برای مردم ما شناخته شده بود. سازماندهیشون سازماندهی سنتی بود که در نتیجه سرکوب تمامی سازمان های مدنی مستقل در دوره رژیم شاه، تنها سازمان هایی که بود تکیه و مسجد، اینها عناصر سازمان یافتن بودند. از زمانی که حزب فقط تنها شد، حزب رستاخیز، احزاب دیگه ای در کار نبودن، تنها حزبی که به غیر از حزب شاهنشاهی نقش بازی میکرد حزب روحانیت بود، با همه اون مساجد و با همه اون تکیه ها، با همه اون قدرتی که روحانیت داشت. بنابراین در این نوع موارد مسلمه که در شکل دادن به رهبری انقلاب نقش سازماندهی و نقش قدرت بسیج نظامی همین عناصر مهمه و نیست توانایی های اقتصادی. این که این خطرناکه کاملا با شما من هم عقیده هستم و از پیش نمیشه گفت کی میتونه بشه، ولی طبیعتا اون کسانی که به یک نوع مفاهیم معین شکل میدن، یه دیسکورس های غالبی قبل از بروز انقلاب شکل میدن، نقش بازی میکنن. برای ما به عنوان کسانی که هنوز به بروز انقلابی روبرو نیستیم، اما سوال اصلی نیست که در فردا کی رهبر میشه در این انقلاب یا نمیشه. سوال اول این هست در مقابل نظم سیاسی اقتصادی موجود، آیا از طریق اصلاحات این نظم قابل تغییر و تحوله، یا برای تحولش به یک انقلاب نیاز هست؟ ضرورت انقلاب میتونه به وسیله ما بحث بشه. نتیجه انقلاب رو هیچ کسی، اولا بروز انقلاب رو به عنوان یک واقع هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه، و ثانیا نتیجه انقلاب رو هم به دشواری میشه پیش بینی کرد با توجه به تمام فاکتورهایی که خدمت رو عرض کردیم. سعید جان دو سوال مطرح کردی، این که انقلابات چهارم رو گفتی، ساختار دولت رو در این کشورهای بلوک شرق چگونه میبینم؟ ساختار دولت رو من در واقع با به اصطلاح این ایده موافقم که رژیم هایی که در این کشورها بودن از نوع دولت حزب بودن و توتالیتر بودن، یعنی مبتنی بودن بر قدرت غیر قابل تجزیه و انحصاری، چیزی که اصطلاحا حزب کمونیست نامیده میشد. درست، هیچ حزبی اگرم احزاب دیگه به صورت سوری وجود داشتن، در واقعیت در قدرت هیچ سهمی نداشتن. بنابراین من با اون تعبیری که هانا آرنت ارائه میده از رژیم های توتالیتر در مورد توصیفش، تعمیمش به رژیم های نوع شوروی هم کاملا بایش به اصطلاح موافقت دارم. خصلتی که ایدئولوژی مارکسیست تبدیل شده بود به یک مذهب دولتی، و رژیمی که وجود داشت در کارخانه، در زندگی روزمره، در محله، حتی در یک ساختمون اینا شبکه حزبی داشتن و کنترل و نظارت داشتن با یک سیستم بسیار پیچیده نظارت. بنابراین از همین دو دولت حزب دولت یا نوع دولت‌های توتالیتر هستش، و سقوط این دولت‌ها در واقع طبیعتاً با ایجاد نظام‌های چند حزبی در بسیاری از این کشورها یک حیات سیاسی تازه ای ایجاد کرد. بر این باورم که در سقوط نظام‌های نوع شوروی اکثریت وسیع مردم یا فعالان شرکت داشتند یا حمایت فعال ازش می‌کردند، یعنی واقعاً به عنوان در خود بلوک شرق در این کشورها برخلاف اون کسانی که از نظام این کشورها به عنوان رژیم سوسیالیستی یاد می‌کردن، یا یک رژیمی که با یک رشته انحرافاتی ولی در مجموع قدرت کارگری درش هست، خب برخلاف این ایده، برخلاف این ارزیابی، عموم مردم، اکثریت قریب به اتفاق، حامی تغییر بنیادین و واژگونی نظامات بودن و عمومیت اکثریت غالبشون کمونیسم رو با ایجاد یک نظام پلیسی و توتالیتر یکسان میدونستند، به خاطر اینکه تجربه این نظام‌های نوع شوروی رو داشتن. و این نظام‌هایی که در بعد از انقلابات این کشورها پیش اومد طبیعتاً نظام‌های چند حزبی بود، اگرچه در این کشورها هم امروز خطر به یک جور دموکراسی لیبرال هست، ولی نظامی که در این کشورها علل اصول در کشورهای در واقع اروپای شرقی و اروپای مرکزی اروپای شرقی در واقع پدید اومد، کشورهایی بود با نظام چند حزبی و تنوع و بیشتر با شباهت به لیبرال دموکراسی، و از این زاویه تحول مهمی صورت گرفت. تو از من سوال کردی که چرا این رو انقلاب میدونم. اجازه بده من پاسخ به این پرسش رو در هفته آتی بدم. در این هفته نمیخوام وارد بشم، چون کلی از صحبتهای من هنوز مونده در این مورد و من توضیح خواهم داد که چرا این رو انقلاب میدونم. دوم، راجع به اصطلاح اسقلابی از من سوال کردی و خواهان این بودی که من یه بیشتر توضیح بدم. آقای آصف بیات این اصطلاح رو وضع نکرده. این اصطلاح رو اش در 1989 وضع کرد، اصطلاح اسقلابی ریفولوشن. آقای آصف بیات ریفولوشن رو به کشورهای به انقلابات عربی تعمیم داد. ایشون گفت همون اصطلاح ریفولوشن رو میشه استفاده کرد در مورد این کشورها. مسئله اصلی ریفولوشن دو تاست. یک، اینکه مفهوم ریفولوشن انقلابات غیر خشونت آمیز رو داره، یک. دو، اینکه آیا ریفولوشن معادل با اصلاحات هست یا نیست. نکته اول، یا انقلابات غیر خشونت آمیز، اساس اون چیزی بود که اش وضع کرد، اصطلاح اسقلابی رو در همون چارچوب انقلابات مذاکره شده اش مطرح کرد و منظورش این بود که چرا در این کشورها ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که انقلاب بدون خشونت رخ میده. من در این مورد حرفی که دارم این هست: این انقلابات بدون خشونت از توازن قوا ناشی شد. یعنی اگر شما در 1989 از 86 گورباچف رو نمی داشتید، اگر رژیم هایی که بعد از فروپاشی دیوار برلین در بلوک شرق بودند روش ائتلاف، همزبانی، همنزدیکی و حتی تقاضای کمک گسترده نداشتند از بلوک غرب، و اون کسانی که در رأس احزاب بودند تلاش نداشتند برای اینکه خودشون رو همصدا و همگام بکنن با این موج، یقیناً این انقلابات به صورت قهرآمیز میشد، چنان که در سوریه شد و چنان که در کشوری مثل ایران خواهد شد. خب یعنی متحدین، اگر شما با رژیم مثل جمهوری اسلامی روبرو هستید به جای رژیمی که از نوع گورباچف هست، خب طبیعتا هستش که این قصه خیلی فرق میکنه. به عبارت دیگر، این از نفس در واقع فلسفه افرادی که داشتن انقلاب رو سازمان میدادند نشأت نگرفت، بلکه از یک توازن قوای معینی نشأت گرفت که در اون نیروی فائقه که تبدیل شده بود به نیروی الهام بخش نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری بود، و این ناشی بود از موقعیت به هم ریخته بلوک شرق که امکان نمیداد بعد از گورباچف روسیه رو در موقعیت تعرضی قرار بگیره و دومینوش یا رژیم‌های وابسته به اون هم در موضع به اصطلاح ضعف و فروپاشی بودن. این قصه در مورد کشورهای عربی هم صادق بود. تمام این کشورهای عربی اینا از متحدین رژیم‌های غربی بودن. اینا در واقع مدعی انقلاب اسلامی نبودند که در مقابل رژیم‌های غربی باشن. اینا دقیقاً در واقع نمونه برجسته‌اش خود مصر از کشوری از کسانی بودند، از جریانات احزابی بودند که در همدلی قرار گرفتند با در واقع لیبرال دموکراسی و رژیم حاکم در ایالات متحده آمریکا و نظام سرمایه‌داری. دو، آیا این انقلابات مسئلهشون انجام اصلاحات بود؟ به هیچ وجه. هیچ کسی نمیگه که این انقلابات خواهان انجام کشته اصلاحات بودند. این انقلابات اساساً بر مبنای دو تا فاکتور ایجاد شده بود که در بسیاری از مطبوعات این انقلابات بهار عربی رو با انقلابات 1848 مقایسه کردن. اولی فقر و گرسنگی بود. فراموش نکنیم شورش های نان پایه این انقلابات بودن، یعنی یه خواست عمیقا اجتماعی داشت. بخش مهمشون جوانان دیپلمه بیکار بودن که در کنار بخش وسیع از توده‌های مردم بیچیز خواهان در واقع بهبود زندگیشون و عدالت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی بودن و نیز به این معنا مقایسه می‌کردن با انقلاب 1848 چون عنصر اجتماعی درش قوی بود و دوم بدن که کم اهمیت‌تر از اولی مسئله آزادی‌های سیاسی بود در مقابل رژیم‌های فاسد نظامی و در واقع پاتریمونیال. بسیاری از اصطلاح پاتریمونیال و از اصطلاح در واقع رژیم‌های کلینتلیست در ادبیات سیاسی استفاده کردن، رژیم‌هایی که به دوبستان دارند با گروه‌های نخبه و ممتاز. مردم فساد نمی‌خواستند، رژیم‌های مستبد نمی‌خواستند و عدالت اجتماعی می‌خواستند. به هیچ وجه این انقلابات بر پایه خودسوزی دستفروشی که یک دانشجوی در واقع بیچیز بود این پا گرفت و ادامه پیدا کرد. تمام.
مرداد جان خسته نباشی، مرسی عزیز. دقیقا سر اون ساعتی هم که میخواستی خود تموم کردی، ممنون. ببین مرداد جان، 5 نفر توی نوبت هم و 2 سوال از فیسبوک اومده. من اول سوالا فیسبوک رو مطرح میکنم. آیا سازمان سیا در ایران هیچ نقشی در انقلاب نداشت؟ لطیف عزیزیان کرده. سوال دوم مال همین دوست عزیزمونه. این سازماندهی و آگاهی نیست که تعیین کننده برای پیروزی انقلاب است؟ دوستان قبل از این که ما وقت بدم به دوستان عزیزمون، اصغر اسلامی، اصغر ایزدی، کاوه دادگر، مهدی کوهستانی و خانم سیما، میخوام یه توضیح بدم. این که جلسه سوم ما شنبه 6 مارس ساعت 6:30 همینجا تو همین اتاق که ما از طریق سایت ها و تا جایی که امکان داریم تبلیغ خواهیم کرد براش، این برنامه ادامه داره. فقط ما یک توضیح بدیم که متاسفانه به علت وضعیت کرونا خیلی از این برنامه ها از جمله با دوستان فرانکفورت و ونکوور و مسائل زنان اینا خیلی با هم چیز شده، تداوق پیدا کرده و یک جوری تداخل. ما هیچ نقشی توی نداریم، یعنی ما اصلا از این کارا نمی کنیم، نه توی مثلا خمیرمایه کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست آنوفر است که بخواد یه چنین کارهایی رو بکنه. ولی متاسفانه به علت این که ما از قبل این اعلام کرده بودیم و این مصادف شده با بعضی از برنامه تشکلات زنان و دیگران، ما اگر اتفاقا مصادف زمیمانه اون میخواد تو خودمونم کانون کنشگران خودش رو جنبش زنان رو جنبش خودش میدونه و تا به حال هم اگه شما از فیسبوک با عمل کرده ما نگاه کرده باشیم، ما همیشه پشت و پشتیبان و حمایت کننده جنبش زنان بودیم، به توان تا جایی که توانم داشتیم سعی کردیم تقویت شده. امیدوارم سوء تفاهمی برای دوستان دیگری که اتفاقا میبینن که اینجوری که این از قبل اتفاق افتاده و ما اینو اعلام کردیم. برای اینم یک تذکر آخرین هم، چون این سوالات فیسبوک و اختر می نویسه، من از همه همکاران تشکر کردم به جز اختر عزیزم تشکر می کنم به خاطر این سوالا و که به من منتقلشون می کنه. با اجازه شما ببین مرداد جان، اگه بخوای می تونی انتخاب با خودته، اگه بخوای می تونی دوربینت ببندی، دلت هم بخواد می تونی دوربینت باز باشه، هرچی خودت دوست داری. اختر اسلامی عزیز بفرما، میکروفون در اختیار شماست.
امیدوارم صدام بیاد.
آره صدات میاد از خرجون بفرم.
منم تشکر میکنم از مهرداد عزیز، بحث بسیار جالبی رو توی این دو جلسه انجام داد. امیدوارم بحث سومم در هر حال قادر باشم همراهیش بکنیم. یک سوال تو رابطه با انقلابات توده‌ای، تئوری انقلابات توده‌ای، یک مثال زد تو رابطه با انقلاب فرانسه 1789 و یعنی شروعش 1789، بعد انجامش که منجر به کمون پاریس میشه 1871. سوال من اینه که آیا این تئوری انقلابات توده‌ای روند شکل‌گیری که منجر به اون مرحله شکوفایی یعنی مرحله شروع یا انفجار میشه، آیا این تئوری ها در این در مورد مرحله مسائلی مطرح کردن دقیق‌تر که اصولاً توی این روندی که حالا منجر میشه به این انقلاب که حالا تازه مرحله اولش از انفجار انجام میگیره بر شکوفاییش میتونه منجر به انقلاب بشه یا منجر به جمهوریت بشه یا چیز دیگه ای، آیا تو این مراحل اول این وظایف نقشی که نیروهای اجتماعی دارن چی هست؟ توی انقلاب ایران یه مثال زدی که در هر حال توی انقلاب بهمن اگه به مسئله قبلش مراجعه بکنیم ببینیم که توی این دو سال اول چه دو سال قبل از انقلاب چه اتفاقاتی افتاد، ولی اگه به حداقل دهه قبلش نگاه بکنیم که اشاره کردی به نقشی که امکاناتی که رژیم داشت، مساجد، تکایا، این توی انقلابات اگه تأثیر گذار هستن، حالا برای اینکه انقلابات حداقل تا اونجایی که امکان پذیر هست نیروهای سیاسی بتونن وظایف خودش رو انجام بدن، وظایف اینا توی مراحلی که حالا معلومی چون خودتم توی گفتگوات مطرح کردی که وقوع انقلاب ناروشنه، یعنی هیچ کس نمیدونه که انقلاب چه زمانی انجام میگیره، بنابراین توی این مرحله، توی این روند، توی این پروسهی که بهش اشاره میکنی نیروهای سیاسی چه وظایف مشخصی دارن؟ به نظر من این یکی از مهمترین مسائلی است که حداقل بین نیروهای سیاسی به خصوص نیروهای سیاسی در ایران باید گفتگو بشه که بالاخره اینا وظایف مشخص سیاسیشون چی هست، چه اقداماتی باید انجام بدن برای اینکه دو مرتبه ما با یک انقلابی که شبیه انقلاب انقلاب 1979 ایران روبرو نشیم. خیلی ممنون. تمام.
حسن جان تموم شد صحبتت، ممنون. دوست عزیزمون اصغر ایزدی عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
مهتاد جان خسته نباشی، ممنون از تو. در ارتباط با انقلابات توری های انقلابی نسل سوم و مشخصا انقلاب توده اجتماعی که صحبت کردی، تأکید کردی بر روی تفکیک مفهوم انقلاب از روند انقلاب، اینو روش تأکید کردی و وقتی که در ادامهش صحبت رو ادامه دادی بر چهار نقطه رهبری، پلورالیزاسیون، احراز هژمونی و جایگاه دولت که در اونجا مسئله در همشکستن ماشین دولتی رو عنوان کردی. بعد در پاسخی هم که به یکی از سوالات دادی این مسئله رو عنوان کردی که انقلاب در واقع اگر قیام مورد نظر باشه به مسابقه یک رویداد، انقلاب رو به این قیام ارتباط دادی و این که به اصطلاح سرنگونی یا قیام نقطه سرآغاز انقلابه، و همین در پاسخی که به سوال دادی یک نقطه دیگه هم وارد کردی و اون نتیجه انقلاب بود، به خصوص وقتی که در رابطه با ایران صحبت کردی که مثلا ضد انقلاب و شکست انقلاب و اینها. من برام پرسشم روی این قضیه است، این تفکیکی که در اول انجام دادی بین مفهوم انقلاب و روند انقلاب چه نقشی رو میخواد ایفا بکنه توی این بحثی رو که داری؟ به عبارت دیگر اگر اون روند به سرنگونی منجر نشه و طبعا با نتیجه، اصلا چگونه ممکن هستش ما از مفهوم انقلاب بخوایم صحبت بکنیم؟ بسیاری از حرکت ها و اینها صورت میگیره ولی اگر مثلا حتی موقعیت انقلابی ممکنه به وجود بیاد ولی به انقلابی منجر نشه، این به این معناست که بیش از هر چیز به درستی این انقلاب رو با مسئله سرنگونی و ارتباط پیدا میکنه. از سوی دیگر ما با این مسئله مواجه بودیم که در نمونه های تاریخی در حالی که سرنگونی صورت نگرفته ولی مفهوم انقلاب بکنه، انقلابات 1848، انقلاب 1905، انقلاب 1871 کمون پاریس به نوعی جدون کنی که اینا نبوده، ولی اینا رو به عنوان چی هستش؟ ازشون به عنوان انقلابات در تاریخ انقلابات ازشون صحبت میشه. بنابراین نکته من رو این قضیه بود که اون اهمیت اون تفکیکی رو که خاصی روش تاکید بکنی در این طوری به اصطلاح جایگاهش رو چگونه باید فهم کرد. مرسی، ممنون.
اصغر عزیز خیلی ممنون. دوست عزیز و مهدی کوهستانی، نه ببخشید معذرت میخوام، کاوه دادگر، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، درود میفرستم به رفیق سخنران و همچنین همه رفقا. من در جلسه گذشته 3 سوال رو مطرح کردم که به ویژه 2 سال اولش یک مقداری روی کرده اقتصادی شدیدتری بود، ولی سومی مسئله ایدئولوژی بود با همون مضمون مثبت و منفی که اشاره کرده بودم، که پاسخ دکتر هم تا اندازه به این قسمت هم باز یک مقداری آغشته به رویکرد اقتصادی شد، ولی منظور من در اون جلسه ایدئولوژی به عنوان ایدئولوژی بود در واقع. و توی یک هفته گذشته من سعی کردم این مسئله رو بیشتر فکر کنم روش، و به ویژه تاریخ 100 ساله گذشته خودمون رو از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 اومدم تست بکنم با همون 4 تا عاملی رو که در انقلاب مشروطه مطرح میکنه ابراهامیان، هم مسئله ورشکستگی اقتصادی، ضعف قوای نظامی که پشتوانش به اصطلاح ترکمانچای گلستان بود، و بیکفایتی اداری که کاملا نظام اداری از هم پاشیده و آلوده به انواع ارتشا بود از بالا تا پایین، و مسئله بی‌اعتباری و فساد اخلاقی. بعد انقلاب مشروطه شروع میشه و همچنین من اون نظریه تضاد میان نیروی مولد و مناسبات تولیدی رو باز این رو هم مورد توجه قرار دادم که دکتر فرمودن بعداً راجع به این موضوع بیشتر چیز میگه. اون نظریه مارکسیستی که مارکس در یک تحول در واقع خیلی کلان مطرح کرده که بعضیا توی به اصطلاح دامش میفتن و فکر کنم هر انقلابی رخ داده در واقع تضاد بین نیروهای مولد و مناسبات تولیدی بوده، که در حالی که اینجوری نیست. مثلا 57، بعد اینا رو تست کردم دیدیم مثلا انقلاب مشروطه رو شما نگاه میکنید، انقلاب مشروطه به سرنگونی نمی انجامه، اساسا در دستور کارش نیست و 20 سال بعد هستش که قاجاریه برچیده میشه، اما مضمون انقلاب مشروطه هست و تداوم پیدا میکنه. و بعضا هم من هم همینجور فکر میکنم، مثلا تحولات دوره رضاشاه و پهلوی دوم همون مطالباتی هست توی تا اندازه زیاده، اگر مسئله دیکتاتوری را و اقتدار الگوی اقتدار طلبی را حذف کنیم، همون پیامایی هستش که در مشروط است. بعد سرنگونی رضا شاه رو نگاه کردیم، دیدیم اصلا با اون 4 عامل نمیخونه، یعنی نه از لحاظ اقتصادی نه از لحاظ مثلا اشغال کشور اونو میاره پایین. سال 57 رو نگاه کردم، دیدم که سال 57 رژیم شاه هم از رژیم رضا خان قوی تر بوده رضا شاه، و هم از دوره مشروطه کاملا از لحاظ اقتصادی دارای به اصطلاح نرم های بروزی بوده، جز اینکه دچار رکودهای اقتصادی شده بوده و یک مقداری تورم شروع شده بوده. بعد همینا رو در وضعیت حالی جمهوری اسلامی نگاه کردم، دیدم الان وضعیت ما تقریبا مثل دوره قاجار از رو همون 4 تا عامل، و هیچ اتفاقی هم تقریبا نیفتاده از لحاظ سرنگونی. این مسئله منو متوجه این کرد که روی همون ایدئولوژی بیشتر فکر کنم، به ایدئولوژی رو به معنای اعم، خیلی با اون اشاراتی که مارکس مطرح میکنه به عنوان روبنای جامعه، یعنی اشکال حقوقی، سیاسی، فکری، فرهنگی و حتی هنری. بعد متوجه شدم که وقتی که این ایدئولوژی تازه‌ای، اصلا به جنبه‌های مثبت و منفیش هم من اینجا کاری ندارم، یک ایدئولوژی تازه‌ای یا در واقع آگاهی ویژه‌ای یا رویکردهای ویژه‌ای رخ میده در اذهان عمومی، این در مقابله در عرصه ایدئولوژیک با ایدئولوژی پیشین، اگر قبول کنیم که ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبقه حاکم هست، حالا در خلاصه مطلب این ایدئولوژی طبقه حاکم شکست میخوره قبلا، یعنی رژیم شاه میتونیم بگیم شکستش از سال 55 که این ایدئولوژی در واقع، حالا در موارد گونه که من وارد بحثش نمیشم، وقتی این ایدئولوژی شکست میخوره قطعا انقلاب رخ میده، یعنی حالت هشدار دهنده داره، حتی اگر اون رژیم سرنگون نشه مثلا قاجار فرض بفرمایید، اون در مقابل ایدئولوژی مشروطه شکست خورده بود، ولی هدف اون انقلاب سرنگونی نبوده، هدف خود اون ایدئولوژی بوده با تمام حالا اون که شما هم صحبت فرمودید، تجدد طلبی و ترقی خواهی و موارد دیگری که همه آشنا هستیم. میخواستم ببینم که آیا میتونیم ما تمام این انقلابات رو، چون تمام این انقلابات رو که نگاه میکنیم میبینیم قبلا از لحاظ ایدئولوژی شکست خورده، حتی فروپاشی مثلا نظام به اصطلاح سوسیالیسم اردوگاهی فعل مثلا، و همچنین سال 57 ایدئولوژیش به اصطلاح پهلوی شکست خورده بود در مقابل ایدئولوژی تازه. و حالا من وارد جزئیات خود اون ایدئولوژی ها نمیشم، دونه دونه اینا نگاه کردم تا اونجایی که مطلع بودم، و معمولا این تغییرات رخ میده.
خواستم یک دقیقه برای جنبندی
بخواستم، خواستم همین جایگاه در رابطه این ایدئولوژی رو با اون به اصطلاح تمامیت مفاهیمی که توش هست با انقلاب برامون توضیح بفرمایید، چون سوال جلسه قبل نبود. عذر میخوام که یک مقداری طولانی شد. مرسی.
ممنون مهدی جان. دوست عزیزمون مهدی کوهستانی، میکروفون در اختیارت، بفرمایید.
من سلام میکنم با آقای وهابی و دوستان و تشکر میکنم از کانون برای برنامه بسیار خوب. من صحبتم رو با جمله آخر صحبتهای آقای وهابی شروع میکنم که توضیح که میده، میگه کدام نهادهای بنیادی تغییر پیدا کرده است، و بحثش هم در رابطه با به درستی هم میگه که انقلابات خودانگیخته آری یا نه، و یک بحثی رو مطرح کرد که به نظر من برای من سوال بود که ایشون زمانی که رسیدیم به بحث مسئله کشورهایی که در اصل خودشون به یک نوعی در زنجیر حمایت سرمایه جهانی بودن، مثل مصر، یمن، بحرین، سوریه، و به یک نوعی هم ما میتونیم لیبی و اینا رو تونستن بگیم، ولی نقش به اصطلاح ایران و عربستان سعودی در سرکوب این نهادها رو از فراتر از بعد از کشورهای خودشون دید. و اگر آقای به نظر من اینا سواله، چون آقای وهابی بحثی که میکنه در رابطه با سال 2011 یا نسل پنجمی که بنجامین ابراهام توضیح میده، ولی چند کشور رو جا میذاره، من فکر کنم چرا آقای وهابی در رابطه با نپال، الجزایر، برمه، کره و کولومبیا که در اصل از یک زاویه دیگه این مبارزات اجتماعیشون رو میکنن، یعنی ما اگه به بحث خود آقای وهابی رجوع کنیم و درست به درستی هم میگه که آیا نظامهای سیاسی موجود اصلاح پذیر هستند، یعنی سوال اصلی باید این باشه که آیا اینا میتونن اصلاح بشن، اگه نشن باید رفت در جهت تغییرشون، که به درستی هم میگه که کشوری مثل ایران اگر حتی کسانی هم که بسیار بسیار فرصت طلبانه از بیانیه های 24 نفره میدند و میخواند رهبر و غیره رو سر راه بیارن که بسیار خلاف اخلاقیات حتی گذشته خودشونه. ولی برگردیم به یک جمله مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، تو مصاحبهش برمیگرده میگه ما میخواییم که ایران و سیاسیون مثل چین حساب کنن، بپذیرنش، یعنی باید این رژیم رو بپذیرید و خودتون رو تغییر بدید. که من فکر میکنم اگه آقای وهابی، من نمیخوام زیادم تو اون بحث نهادهایی که تغییر کردن میتونیم ازش بیانیم، چرا سال 2010 رو بریم تو مصر صحبت کنیم، چرا نریم تو یونان، چرا نریم تو پرتغال، چرا نریم تو اسپانیا. در هر صورت این هم در امر تغییرات بنیادی خودشون کار کردن تو اون دوره. ولی اگه سریتزا حزب کمونیستش تغییر موازه داد، آیا این تغییر موازه رو اگه ما جهانی فکرش بکنیم، من امیدوارم آقای وهابی هفته آینده بره تو بحث حداقل کسانی مثل کریس هچز، مثل آقای دیوید هاروی، و اگه بریم با سردبیر جکوبن هم صدا بشیم، مانیفست سوسیالیست جدید رو بنویسه که چرا یه امر جهانیه، یعنی انقلاب یک امر جهانیه. من سوالمو باز برگردونم به این که آیا این نیروهایی که ما امروز دیدیم که دارن نامه های بیانی های 24 نفر رو مینویسن، در بهترین حالتش اگه مثل دانیل اورتگا الان در رأس قدرت بودن، نمیرفتند از خود دولت آمریکا کمک بخوان بیان برای سرکوب نیروهای اجتماعیشون در کشور خودشون؟ من امیدوارم، من بسیارم خوشحالم که میبینم یک بحث کلیدی مطرح میشه. امیدوارم این سالهای اوایل دهه 60 اون مرکز اندیشه که در پاریس نیروهای متفاوت میومدن بحثشون رو ارائه میدادن، کسانی هم که تو جلسه بودن این بحثا رو میشنیدن، از جریان وحدت کمونیستی بگیر تا پیکار و غیره، میومدن یه بحث ارائه میدادن. ولی امروز ما اگه بخوایم این بحث رو ارائه بدیم در رابطه با جامعه ایران، نبریمش تو سال 57، در سال 1400، 100 سال بعد از مشروطیت، امروز نقش و وظیفه نیروهای اجتماعی چی میتونه باشه؟ ما میتونیم تفسیری داشته باشیم در نقش و سرکوب ایران در عراق و سوریه و کشورهای دیگه تا یمن و غیره؟ و ما به عنوان کسانی که در این بریم چجوری میتونیم از تفسیر بریم جلوتر و به فکر یه تغییر جدی اول در خودمون بیاییم، بعد بریم ببینیم اون نیروهای تغییر دهنده در اون کشور چه نیروهایی هست و آیا میشه همصدا شد با بسیاری از این کسانی که هنوزم بحث، من اینو توضیح بدم که مخالف اون کسانی هستم که رفتن در ایران و با بررسی های خودشون اومدن بیرون و یه چیز اشتباهی در جامعه ما دامن زدن که ما امروز میبینیم این سرگشتگی که ما در خارج از کشور میبینیم، بسیاریش هم برمیگرده اون تحلیل های ناجور دوستانی که رفتن اون تو ولی نرفتن، اون کسانی رو که ساکت کردن و صداشون واقعا شنیده نمیشه، امروز اونا چی فکر میکنن؟ ممنون از شما و تمام.
من ممنون مهدی جان، دست درد نکنه. مهرداد جان شما میخواین جواب بدید یا یک نفر دیگه هم؟
حتما من سعید جان، اگر باشه. این سوالات همینطوری بخواد من قادر نخواهم بود، این رشته خیلی رشته طولانی میشه.
مهرداد جان پس بین 15 دقیقه تا 20 دقیقه، ولی من باز بهت وقت میدم دیگه.
بسیار ممنونم سعید.
بفرمایید.
من اول از سوالاتی که در فیسبوک مطرح شد به ترتیبی که عنوان شد آغاز میکنم. سوال اول فیسبوک این بود که آیا در انقلاب ایران سازمان سیا نقشی نداشت؟ ببینید، باید اینجوری گفت، اگر منظور تئوری توطئه است، انقلاب ایران محصول توطئه های آمریکا بود، خب به نظر من این جواب این پرسش روشنه. خیر، انقلاب ایران نه فقط محصول اراده سازمان سیا یا آمریکا نیست، محصول هیچ طبقه ای یا هیچ گروه جداگانه از احزاب در داخل ایران هم نیست. یک مجموعه روندها اتفاق میفته تا یه انقلاب بروز پیدا میکنه. شما از هر زاویه‌ای تئوری توطئه رو بخواید ببندید به کار برای اینکه توضیح بدید انقلاب ایران رو، بیشتر تبدیل میشه به شوخی. تا اینکه بتونه وقایعی رو توضیح بده. به هیچ وجه من از این زاویه انقلاب ایران رو یک امری که از پیش تدارک شده بود، طراحی شده بود به وسیله سازمان سیا اینا نمیدونم. یک. دو، اینکه سازمان سیا نظیر تمام گروه‌ها و احزاب و دستجات در این انقلاب شرکت کردند، یعنی نقش بازی کردند، سعی کردند حضور به هم برسونند، سعی کردند اعمال نفوذ بکنند، یقینا اینجوریه. این قصه نه تنها در مورد گروه بندی های کوچکی که با اولین به اصطلاح موج های انقلاب ظاهر شد بود، بلکه طبیعتا برای جریانی مثل ایالات متحده آمریکا هم حائز اهمیت بود. نمیتونه شبهای شعر در ایران برگزار بشه در انستیتو گوته و ایالات متحده آمریکا کنار بمونه. یکی از اولین وقایعی که اتفاق افتاد این که قراری که قبلا بین شاه بعد از کودتای قرنه و شکست خوردنش بود که آمریکا مستقیما با اپوزیسیون ایرانی تماس نگیره، این قرار به هم خورد و تماس مستقیم آمریکا با اپوزیسیون در ایران در واقع شروع شد. خب به این ترتیب شما میتونید که در ماجرای انقلاب ایران سازمان سیا هم نقش بازی کرده مثل خیلی از نیروهای دیگه. وقتی کنفرانس گوادالوپ رو میبینید، ببینید فقط سازمان سیا نیست. آیا فرانسه در این انقلاب نقش بازی نکرد با پذیرش خمینی در نوفلاشاتو؟ خب معلومه که اونها هم نقش بازی کردن. بنابراین این البته فقط در این مورد صادق نیست. این انقلاب مشروطه هم نگاه کنید، ببینید چگونه نیروهای مختلف، قدرت‌های سیاسی مختلف از روسیه و انگلستان اون زمان در خود همین ماجرای انقلاب مشروطه نقش بازی می‌کردن، سعی می‌کردن تاثیرگذار باشن. بنابراین چرا داره، ولی منظور از این چی هست، تا کجاست، ابعاد چیه، سرنوشت انقلاب را تعیین کرده یا نکرده، اینا بحث‌های دیگه‌ای هستن. سوال دوم، آیا سازماندهی و آگاهی تعیین کننده پیروزی انقلاب نیست؟ به گمان من خیر نیست. میتونید شما سازمان بدید، آگاهی هم داشته باشید، بازم شکست بخورید. اصلا نباید فکر کرد که سازماندهی و آگاهی، اگر حزب بلشویکی رو هم داشته باشید، از لحاظ قدرت سازماندهی احزاب بسیار نیرومند دارای به اصطلاح تشکیلات منسجم در کارخانه ها باشید، در محلات باشید، باز هم میتونه تحت شرایطی از توازن قوای معین بین المللی در واقع به موفقیت بیانجامه یا به شکست بیانجامه. سرنوشت و نتیجه انقلاب از پیش تعیین شدنی نیست، ولی میشه گفت هرچه بیشتر شما سازمان یافته باشید، هرچه بیشتر آگاه باشید، هرچه بیشتر متشکل باشید، زمینه‌های اعمال نفوذ و شکست انقلاب رو کمتر میکنید، امکان پیروزی رو بیشتر میکنیم. من یکی از مفاهیمی رو که در مورد انقلاب گفتم در اون نسل پنجم، مسئله کانتینجنسی بود، خودویژگی رویدادها. ما همه چیز رو تعیین نمیکنیم. این که فکر کنیم همه چیز با اراده ماست تصوری غلطه. جهان یک مجموعه پیچیده ای از رویدادهاست. اتفاقا اگر توجه کرده باشید که حتما هم کردید، من از اولین نکته‌ای که آغاز کردم تا همین الان تأکیدم اینه که انقلاب رو نباید فقط پدیده ملی دید. حتی اگر بیشترین تأثیراتش در سطح ملی باشه، انقلابات رو باید به صورت موج دید. انقلابات یک نیروی مجموعه بین المللی درش مؤثره. خب بنابراین نمیشه گفت از یک سوی انقلاب موجه، نیروها و عوامل فقط ملی درش تعیین کننده نیستن، از اون طرف فقط تصور ما بر این باشه که چون ما سازمان یافته هستیم، چون ما آگاه هستیم، پس پیروزی قطعی هستش و این تعیین کننده است. نه، خیلی فاکتورها هست. یک بخشیش به اصطلاح شانس، یه بخشیش هم ماییم. عین نرتخت در اینها. این در مورد انقلابات علل اصول به خصوص انقلابات توده‌ای صادقه. بخشیش ویژگی‌های اون لحظه است، خود ویژگی‌های رویدادهاست. بخشیش اون چیزایی است که ما میتونیم تعیین کنیم. یکی از نگاه‌هایی که به گمان من مهمه به ما کمک میکنه، نگاه ولونتاریستی است. نگاه اراده‌گرایانه است. نگاه بلانکیستی است. اگر انقلاب حاصل طراحی و توطئه انقلابیون بود، چون که بلانکی میپنداشت، این مسئله حل بود. یعنی داشتن سازماندهی کافی و آگاهی کافی برای تضمین سرشت انقلاب کافی بود. مارکس و انگلس بر این باور نبودند. در نامه‌هایی که انگلس نوشت به مارکسیستایی که رفته بودن در آمریکا، به خصوص کلی ویشنفسکی، در اونجا تاکید میکنه که ما انقلاب رو تئوری تحول میدونیم و هیچ و از این زاویه هم به کلیویشنفسکی مطرح میکنه که فکر نکنید که این جنبش از جانب لیلو جورج اون موقع جنبش دهخانی ایجاد شده. فکر نکنید که این جنبشی که آغاز شده نمیتونه سکویی برای تحولات مهم بعدی باشه. شما اساسا مثلا انقلاب کوبا رو در نظر بگیرید با فیدل کاسترو که مارکسیست نبود و این انقلاب چه مسیری رو طی کرد. خب این پیچیدگی های انقلاب حائز اهمیته. خود کمون پاریس رو نگاه کنید با گرایشات مارکسیست اونجا حداقل قدرت رو داشتن. خب و بعد حاصل اون انقلاب رو نگاه کنید، هم نقاط قوتش و هم نقاط ضعفش. من این رو میگم برای اینکه تاکید داشته باشم که مهمه مسئله سازماندهی و آگاهی، ولی تعیین کننده لزوما نیست. برای ما به عنوانی که بخوایم نقش بازی کنیم یقینا باید این نقش رو داشته باشیم، روش تاکید بکنیم، ولی روی این تاکید یک جانبه نباید. اینجاست که میرسم به سوال اصغر اسلامی عزیز که مطرح کرد وظیفه نیروهای سیاسی چیه. خب اصغر جان، البته تو چند تا نکته ای رو اشاره کردی در آخرش به این گفتی که یکی انقلاب توده‌ای که روند شکلیشی از مرحله شروع انفجارش، و من دو جور گفتم، یکی انقلاب 1789 فرانسه رو گفتم نتیجه نهاییش 1871، و بار دیگه گفتم که مرحله شروع انفجارش هست، و بعدش هم اشاره کردم به اهمیت رهبری و نتایج انقلاب. بگذار من در این مورد یه مقداری بیشتر توضیح بدم، شاید تا حدودی کمک هم بکنه به عنوان مقدمه باشه در این حال وقتی میخوام به سوالات اصغر از ایزدی عزیز پاسخ بدم. ببین در مورد نحوه بررسی انقلاب 1789 مورخین فرانسوی این انقلاب رو از 1789 تا زمان پیدایش ناپلئون 1799 در نظر میگیرن و این رو دستبندی میکنن. از 1794 تا 97 رو دوره در واقع ترمیدور انقلاب میدونن. خب این در همون یک موج انقلابی میشه انقلاب رو به عنوان یک واقعه، یک مقطع مطالعه کرد. به این معنا انقلاب 1789 وقتی میگیم 1789 شروع میشه 1799 به پایان میرسه. خب این یک نحوه است و خود انقلاب کی به پایان میرسه؟ از دوره ترمیدورش، یعنی در واقع از 1797 دیگه این انقلاب محسوسه که به پایان خودش رسید. خب این یک نحوه است که چگونه نیروهایی که این انقلاب رو دامن زدن، نیروهای توده‌ای، بعد پولاریزاسیون انقلاب صورت گرفته بین ژاکوبن ها و ژیروندن ها، بعد رژیم دیرکتواره و بعد سقوط رژیم دیرکتواره که در واقع دوره ترمیدور رو در انقلاب فرانسه مشخص میکنه. این یک تعبیر هست، یا بعضیا گفتن دوره انقلاب و دوره ترور انقلاب و پایان دوره ترور و از سرگرفتن به اصطلاح انقلاب. به این معنا شما هم میتونید بگید که انقلاب بهمن چگونه آغاز شد، چگونه در واقع بهمن 57، بهمن 57 انقلاب اسلامی نیست، چه قیام بهمن چه اعتصاب عمومی که قبل از اون صورت میگیره، ولی مسلمه که نیروی هژمون در این انقلاب از شهریور 57 روحانیت تسلط در واقع این نیروی هژمونیک در مسیر انقلاب، چجوری در واقع انقلاب بهمنی رو که شکل گرفته در کجا مسیرش رو عوض میکنه، من میگم اشغال سفارت آمریکا در 1358. در 1360 دوره این انقلاب تموم میشه، دورهش خرداد 60، 1357 تا خرداد 60. این یه فازه برای انقلاب. اگر شما بگید انقلاب بهمن کجا به پایان رسیده، من میگم بله در اون فازی که داریم بررسی میکنیم بگیریم 1357 تا خرداد 60. این یک موجی هست که در اون روشن میشه. در اینجا نقطه کلیدی هم برای تسلط روحانیت من واقعی سفارت آمریکا رو میذارم و سقوط حکومت موقت بازرگان. تسلط هژمونیشون در شهریور 1357 است. خب اینو تقسیم بندی. تقسیم بندی دوم، مسئله انقلاب با دیدن اون هدفی که انقلاب دنبال کرده بود، هدف جمهوری. برای این امر در بررسی تاریخ فرانسه انقلاب رو به 1789 ختم نمی کنه، علاوه بر اون از انقلابات کوچکتر هم یاد می کنه. از جمله اونا 1815 1830 1848 و نهایتا انقلاب 1871. این رو بهش میگن یک دوره تاریخی انقلاب در فرانسه. به این اعتبار میشه از 1789 آغاز کرد و به 1871 ختمش کرد. خب بنابراین میخوام بگم تقسیم بندی انقلابات چه اهمیتی داره. حالا در اینجا سوالی که میشه اینه که نیروهای سیاسی وظیفه‌شون چیه. ببینید اولین نکته، من نمیدونم نیروهای سیاسی وظیفه‌شون چیه، ولی میگم برای تحول اجتماعی و این فقط نیروهای سیاسی رو شامل میشه، روشنگران فرانسه، اصحاب دایره المعارف کمتر از ژاکوبن ها و ژیروندن ها به انقلاب فرانسه کمک نکردن، یعنی اونهایی که قلمزن های انقلاب بودن. حالا امروز وقتی بعضی وقتا میگن قلمزن یا اونایی که فکر میکنن به انقلاب، شما میتونید بگید آکادمیکا، من اصلا این برام مهم نیست. اینا خیلی نقش دارن. مثلا الان فرض بفرمایید همین الانی که داریم صحبت میکنیم، من نگاه میکردم ادبیاتی که در صدومین سالگشت کودتای 1299 رضاخان ایجاد شده، خب به طور واضح ما یک بخشی از روشنفکران ایرانی داریم که دارن کمک میکنن به احیای سلطنت. مثلا همین ایده رو شما در نظر بگیرید که آقا رژیم شاه و رژیم پهلوی اول و دوم غیر از اون بخش استبداد بقیه کارا رو کردن. اصلا مگه مشروطیت چیزی غیر از همون کنار گذاشتن استبداد شاه و آوردن مشروطه بود؟ مثل این میمونه که ما همه چیز غذا رو داریم الا نون و گوشت و آب و غیره. خب یعنی ببینید این مفهوم احیای سلطنت رو روشنفکران دارن در ولی اول دامزه. فرشگرد کیه مگه؟ هیچی، صفر. اون روشنفکرانی که دارن روز تا شب در این سالگشت 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا برنامه میذارن که بگن رضا خان در واقع نقش اصلی رو داشته به عنوان اصلا چهره انقلاب مشروطه بوده یا وظایف انقلاب مشروطه رو، اونا دارن فکر میسازن عزیزان من. بنابراین وقتی که به این معنا بذاریم، نه فقط نیروهای سیاسی، کل کسانی که به یک تحول اجتماعی بنیادین فکر میکنن، از جمله روشنفکران، از جمله آدمی مثل من، کار اولیه ما چیه؟ اتفاقا برای اینکه تأکید بکنم بر حرف کاوه دادگر، اول از همه شکل دادن به یک فکره، به یک تئوریه. من راجع به ایدئولوژی این در این جلسه بعد برمیگردم به صحبتی که پاسخی دارم برای کاوه جان. کاوه جان اول اینه که تو از زمانی که بگی که آقا رژیم شاه و رژیم پهلوی اول همه کار کردن الا اون استبدادشون، خب تو داری یه ایدئولوژی رو شکل میدی قربانت برم، و این ایدئولوژی، ایدئولوژی احیای سلطنت در کشور. عکسش هم صادقه. شما میتونید مفهوم انقلاب مشروطه رو به عنوان حکومت قانون تعریف کنید و این مفهوم حکومت قانون از زمان انقلاب مشروطه تا امروز اجرا نشده، نه زمان پهلوی اول، نه پهلوی دوم، و نه امروز در رژیم جمهوری اسلامی. ما چیزی به نام حکومت قانون نداشتیم، نداریم. انقلابیون مشروطه اگرچه برخن با زبان به اصطلاح با لکنت زبان، این آقای آجودانی درست میگه، گرفتاری هایی داشت انقلاب مشروطه، و ماها شاید نه با لکنت زبان، با غفلت هامون از نقش روحانیت خوب نتونستیم بیان کنیم، ولی این نهضت برای حکومت قانون رو نه رضا خان قهرمانش بود، نه محمد رضا و نه خمینی و دیگر فقها از جمله خامنه‌ای. خب بنابراین اولین نکته در جواب به اسخر اسلامی عزیز باید بگم، این وظیفه فقط وظیفه سیاسیون نیست، روشنفکرانه، مورخین ماست، اونهایی که کار اقتصاد میکنن، مطالعات اجتماعی میکنن و بقیه، که روشن بکنیم آقا آیا برای تغییر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، قدرت حاکمه فقها، ولایت مطلقه، اصلاحات ممکنه به نتیجه برسه یا راهش مسدوده. ایده براندازی و ایده انقلاب بنیادین از همینجا آغاز میشه. این ایده نقطه آغاز، نقطه پایان نیست. برای این مسئله باید به نیروهای حامل انقلاب توجه کرد و اونها چیزی دارند به نام رپرتوار ستیز، یعنی اون نیروهای حامل انقلاب امروز در ایران ما کیه، و این رو هم دیماه 96 نشون داد، هم آبان 98. اون توده های توهی دست این توده‌های تهیه‌کننده شامل نه فقط کارگرا میشه، بلکه شامل تهیه‌دستان شهری میشه که کیا هستن؟ که بخشی از همون اخشار میانی یا خرد و بورژوای پایینی هستن که ورشکست شدن. فقط اونها نیستن امروز مثل دوره شاه که از روستا آمدن. این وضعیت فقر و فلاکتی که در ایران هست بخشی از اخشار میانی کشور ما رو به خاک، به فقر، به افلاس کشونده. خب و اینا هستن توده ادبار. خب کارگران درش نقش بسیار بسزایی دارن. مهم اینه که این نیروی اجتماعی با اعتصاب، با اتحادیه، با شورا، با قدرت تعاونی، با ادبیات و مطبوعات خودش شکل بگیره. این مهمه که نیروی روشنفکر جوان و بخشش دیپلماهای بیکار بتونند زبان مشترکی برای حقوق شهروندی، دموکراسی و تحول اجتماعی پیدا کنند. بنابراین نکته دوم اینه که نیروهای مؤلفه، نیروهای اصلی این تحول رو بشناسیم، خودمون رو جای اونا قرار ندیم. من مثلا میبینم که قصه چیز اتفاق میفته سیستان و بلوچستان، دوستانی از اینجا ادعا میکنن اعتصاب کنید، اعتصاب عمومی کنید. این حرفا رو میشه از فرش گرد شنید. این حرفا رو برای کسانی که روشن فکرانی هستن که ریشه ای میخوان بیاندیشن به هیچ وجه نمیشه گفت. اعتصاب کنید چیه؟ مگه ما قراره جای اون ملت تصمیم بگیریم؟ بحث من از این که نیروهای اصلی رو مخاطب قرار بدید نیست که فرمان رهبری، رهبر زیاد داریم. به تعداد احزاب و فرقه های چپ ما رهبر در خارج داریم. هیچ کدوم اینا اثر کارکرد نداره. در سطحی که خودمان هستیم بفهمیم هر کدوم ما کجا ایستادیم و در رابطه با این جنبش چه خدمتی میتونیم بکنیم. صدای اعتراض اعتصابیون رو در خارج بپراکنیم. همون کاری که بسیاری از انجمنها و کانونها و از جمله سازمانهای چپ دارن انجام میدن. خب از جمله کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست انجام میدن. وظیفه دیگه چه هست؟ دیسکورس براندازی و انقلاب رو عمق ببخشیم. اگر باورمون اینه که این نظام از طریق اصلاحات نمیتونه تغییر کنه. خب من بیش از این صحبت نمی کنم. این یک بخشیه که من به سهم خودم به عنوان یک روشنفکر، قلمزن، یک استاد دانشگاه، یک پژوهشگر چپ میتونم بگم. باقیش رو هر کدوم از ما هزاران و هزار حرف داریم. از اونی که در جبه مسئله محیط به اصطلاح امروز اپیدمی داره کار میکنه و میبینه چه گرفتاری‌هایی در وضع سازمان درمانی کشور ما هست، تا اونی که وضعیت روزمره معیشت رو میبینه و میبینه که این وضعیت تورم چه سیاه روزی رو به بار آورده و در این اعتراضات رو منعکس میکنه. اصغر ایزدی مطرح کرده که درباره همین تفکیک مفهوم انقلاب از روند انقلابی و اینکه سرنگونی نقطه سرآغاز انقلابه، و بعد از اون اشاره کرد به اینکه چجوریه در مورد تفکیک انقلاب و روند انقلاب چه نقشی پیدا میکنه اگر به سرنگونی منجر نشه. چون اشاره میکنه مثلا در انقلابات 48 یا 71 صورتی سرنگونی صورت نگرفت. از خرجا در اینجا من فکر میکنم تو چند مفهوم رو با هم قاطی میکنی. یکی مفهوم روند انقلابه، یکی مفهوم جنبش های انقلابیه، یکی انقلاب به عنوان اون چیزیست که در ادبیات موسوم به شورش موفق یا ربلیه. شورش موفق که شامل رژیم چینج نیست، رژیم کلپسه یا به اصطلاح واژگونیه، براندازیه. این رو در ادبیات قبلا هم بهش گفتن به عنوان شورش. حالا فرق شورش و انقلاب چیه؟ من در جلسه آتی مقداری بیشتری توضیح میدم. تا قبل از 1789 مجبورم یه مقداری اینجا بیشتر تشریح کنم. تا قبل از 1789 ما انقلاب راجبش زیاد صحبت میکردیم. مثلا از انقلاب هلند در سال 1567 تا 1576 صحبت میکنیم. مثلا از انقلاب انگلستان 1688 صحبت میکنیم. مثلا از جنبش استقلال آمریکا 1776 صحبت میکنه. بنا به گفته گلدستون اینها هیچ کدوم به یک معنا انقلاب نبودن قبل از 1789. چرا گلدستون این حرف رو میزنه در دارالمعارف انقلاب؟ میگه همه اینا در چارچوب سیکلیسیتی بودن، یعنی سیکل های آمدن قدرت و واژگونی قدرت ها. ولی همه این انقلابات قبل از 1789 حرفشون این بود که چگونه میشه دوباره برگشت به انجیل، چگونه میشه در واقع از به اصطلاح روم باستان و یونان باستان، فلسفه روم و یونان باستان در واقع تغذیه کرد و شکل داد بهشون. و در واقع تمامی اینها نگاهی داشتن به گذشته و گذشتهشون این بود، الهام بخششون این بود که این الهام بخش یا در ادبیات روم و یونان باستانه یا در ادبیات مسیحی انجیله. و بر این مبنا میگن انقلاب فرانسه از نظر گلدستون اولین باریه که خواهان این بودن همه چیزها رو، همه نهادهای جامعه رو متحول کنن و نو کنن. به همین دلیل در انقلاب فرانسه متنش رو نه از گذشته بلکه از آیندگان میگیره و از همه نهادها، یعنی از جمله نهاد مذهب، از جمله نهاد سلطنت، از جمله نهاد سنیورالیسم یا امتیازات نخبگان، همه رو میخواد نقض کنه. شما اولین انقلابی که مطلع خودش رو نه از گذشته بلکه از آینده میگیره در انقلاب فرانسه است. اتفاقا این نکته در کار مارکس 18 برومر اومده. بعضیا میگن مارکس چقدر کرشمه‌های ادبی ریخته در اون مقدمه 18 برومر، وقتی داره میگه که مردگان را بگذار که مردگان بردارند. مطلب تمام انقلابات پیشین در گذشته بود، متن انقلابات پرولتری در آینده است و و و و و که اینا رو پشت سر هم میسازه. این رجوعش به همون مفهوم انقلاب 1789. به همین دلیل ما تعداد زیادی از متفکرین رو داریم که گفتن مدرنیته و تجدد با انقلاب 1789 تعریف میشه. اصلا در تعریف تجدد گفتن همون اعلامیه جهانی حقوق بشر، همین 1789، درست؟ بنابراین به این معنا و این انقلاب 1789 خدمتتون عرض کردم، این انقلاب نگاهش متوجه این بود وقتی که جناح ژاکوبن پیروز شد، انقلاب باید تا اونجا ادامه پیدا بکنه که همه کسانی که صاحب ثروتن از سریر قدرت به زمین کشیده بشن، یعنی نگاه بابوف بود. به این معنا درش یک عنصر سوسیالیستی بود، پولاریزاسیون در این صورت میگرفت. خب اگر شما به این معنا انقلاب رو تعریف کنید، انقلاب درش سقوط یک رژیم فقط نقطه آغازینه. سقوط یک رژیم میشه اسمش رو گذاشت در واقع انقلاب به عنوان وسیله. هدف یعنی انقلاب وسیله‌ای بشه برای اینکه تماما نهادهای جدیدی رو بر سر کار بیاره. و این تا اونجا پیش میره که عنصر سوسیالیستی داشته از 1789 به این سو. این دان هست، دان دی یو ان ان، یکی از کسانی که بسیار راجع به انقلابات مدرن کار کرد. من هفته آتی در ابتدای یه مقداری از صحبت‌های اون میگم. او بر این باوره که انقلابات در فاصله 1789 تا 1989، یعنی زمان انقلاب در کشور، انقلابات رنگین، انقلابات به معنای اصیل کلمه هستند، انقلابات به معنی واقعی کلمه هستند که فقط به واژگونی نظم منجر نمیشن بلکه به ساختن یک نظم جدید نظر دارن و نه فقط ابقای نظم کهن، به ساختن یک نظم جدید. او باور داره که با انقلابات رنگین این ماجرا عوض شده و انقلاب دیگه معنی نداره و از این صحبت میکنه که انقلاب مرد، عصر انقلابات همون 200 سال. پاره ای تأکید دارن که خیر، انقلابات نمرد اگر انقلاب به عنوان ابزار تلقی بشه. در مورد انقلاب بهمن شما اگر بخواید بگیرید به این معنایی که الان خدمتتون گفتم، باید بگید که انقلاب بهمن انقلاب نیست، برای اینکه انقلاب در اینجا ابزاری بود برای به زیر کشیدن رژیم شاه از طریق یک اقدام توده‌ای. خب به این معنا شما بگید که بعدش چی شد؟ ارتجاع اسلامی آمد، روحانیت حاکم آمد که این نظم بسیار کهن، در واقع که از نهادهای بسیار کهن رو که شامل در واقع روحانیت قدرت مشروعه هست، اون رو در واقع آورد برقرار کرد. به این معنا خب شما میگید انقلابی در ایران نبود بلکه یک ضد انقلاب اسلامی مستقر شد. من به شخصه با این که ما از انقلاب به معنای براندازی یک رژیم با مشارکت وسیع توده‌ای، انقلاب توده‌ای صحبت بکنیم هیچ گونه مشکلی ندارم، ولی میفهمم چرا باید وقتی که انقلاب رو از روند انقلاب جدا میکنیم به ما کمک میکنه که به ابعاد تغییرات نهادی توجه بکنیم، چیزی که در غیر این صورت کم میتونیم بهش توجه کنیم. اما تو در صحبتت اسقر جان گفتی انقلابات 48-71 سرنگونی صورت نگرفت، کاملا اشتباه میکنی. هم در انقلابات 48 و هم 71 سرنگونی صورت گرفت. 71 که اصلا در واقع اون رژیم ناپلئون سوم شکست میخوره و این رژیمی که گامبتا میخواسته بیاره، این رژیم جمهوری ناقص گارد ملی، اون هم در واقع میره کنار و در واقع کمون یک رژیم مستقله. بنابراین سقوط در 1871 صورت گرفته. در دو مرحله انجام میشه. فاز اول رو رژیم پروس سبب میشه با گرفتن، با فتح فرانسه و در واقع پایان حکومت ناپلئون سومه. رژیم جمهوری که میاد هم ساقط میشه، نمیتونه بمونه و در واقع جناح چپ این رژیم، یعنی نه تا جریان گامبتا، در واقع گامبتا اینا البته دفاع میکردن از این حرکت اعتراضی ولی اونها هم نبودن، اداره امور رو گرفتن. اداره امور دست کمون در پاریس میفته، البته در شهر مارسی و در لیون هم این اتفاق میفته. البته کمون مدت طولانی میشه، 50 روز دوام پیدا نمیکنه و ساقط میشه، ولی این تغییر صورت میده. در انقلابات 48 هم میتونه، ولی بسیاری اوقات واژگون شدن، گرفتن قدرت به دست مجلسه که از نظر مارکس اینها پرگوخانه بودن، برای اینکه دفع الوقت میکردن و یک جمهوری انقلابی رو درست نمیکردن که نیروی ضد انقلاب رو سرکوب کنه و مقابله کنه. در بسیاری موارد این به اصطلاح وضعیت ایجاد. اما من میتونم این حرف تو رو هم بفهمم که در وضعیتی که قدرت دوگانه ایجاد بشه، یعنی یه رژیمی کاملا نیفته ولی در کنارش یک رژیم دیگری سر برکشه، این انقلابه. حالا اگر رژیم قبلی هم نیفته باشه، به همین دلیل در بسیاری از تعابیر انقلاب به مسئله قدرت دوگانه هم به عنوان یکی از خصوصیات بروز انقلاب صحبت شد. میرسم به پرسش کاوه دادگر. کاوه جان، شما مطرح میکنید که آمدید کتاب ابراهیمیان و چهار عاملش رو دیدید، دیدید که این توضیح نمیده وضعیتهای انقلابی رو و گفتید اون ضعف قوای نظامی، بیکفایتی اداری، بیعتباری و فساد اخلاقی، اینها در واقع توضیح دهنده نیست و در واقع باید فاکتور ایدولوژی رو در نظر گرفت. خب بگذار یک لحظه من شما با نظر شما همگامی کنم. میگید که در واقع ایدولوژی شاه در سال 57 شکست خورد، یعنی از 57 شکست خورده بود و ایدولوژی تازه بود. ایدولوژی که تازه نبود کاوه جان، این ایدولوژی روحانیت شیعه بود، اتفاقا از قعر اعماق کشیده شده بود. در مشروطه همین ایدولوژی شکست خورد، ایدولوژی مشروعه بود، ولایت مطلقه فقیه که ایدولوژی پیروزمند نبود. بنابراین از کجا هستش این تغییر ایدولوژی که شما میگید یکی شکست خورده بود یکی در واقع پیروز شده بود؟ بعد مگر امروز شکست ایدولوژی ولایت فقیه، مگه دیروز ایدولوژی ولایت فقیه پذیرفته شده بود؟ اصلا چقدر ایدولوژی ولایت فقیه رو میشناختن؟ روحانیت بر چه مبنای آمد؟ روحانیت اگر آمد مثل همه اون انقلاب بهمن در مقابل رژیم کودتا ایستادن، رژیم کودتا 1332، یعنی همون چیزی که تو ازش به سرعت گذشتی، مطرح کردی که در مورد هم شاه اول هم شاه دوم پهلوی اینا همه چیز مدرنیته رو داشتن اگر الگوی اقتدار طلبی رو ازشون حذف کنیم. اتفاقا نمیتونیم حذف کنیم. انقلاب بهمن اتفاقا انقلاب بهمن شد چون نش نمیشه حذفش کرد. رژیم کودتا رژیم کودتا بود. دیسکورس انقلاب که از جمله خود رژیم شاه، شخص شاه در واقع مقهور شد، از همون کودتای 28 مرداد زاییده شد و رژیمی بود که به روشنی همونطوری که در هم دادگاه این رو نهضت آزادی گفت وقتی که بردنش به دادگاه نظامی بازرگان رو، گفت ما آخرین جریانی هستیم که با شما به زبان قانون صحبت میکنیم، و هم بیژن جزنی که صحبت کرد به زبان قانون و نشون میداد که شاه مستبده دیگه، اون به اصطلاح عنصر مشروطه رفته کنار. بنابراین اولین عنصر انقلاب رو همین چیزی که تو گذاشتی کنار، اقتدار طلبی، و در این مورد همگان متفق بودن که ما رژیمی میخواییم که حکومت قانون بیاره. خب ابعاد حکومت قانون، معنای حکومت قانون البته ناروشن بوده و این رو تو درست میگی، باید روشنش کرد. آخوندزاده همین رو میخواست که معنی این مفهوم حکومت قانون رو در انقلاب مشروطه روشن کنه. جزنی و افرادی نظیر او همین رو میخواستن، ولی در این زمینه کار مکفی صورت نگرفت، کار جدی صورت نگرفت و این کاری که باید صورت بگیره. اما من باید بگم که برخلاف اون چیزی که تو میگی، دایره ایدئولوژی بسیار گسترده تر از اینه. من امروز راجع به مسئله رپرتوار کنتست صحبت کردم، از مفاهیم چارلز تیلی است، از اینکه چگونه مفاهیم انقلابی شکل گرفته. تمام کارهای غلام حسین ساعدی، گوهر مراد، در بازآفرینی مفاهیم انقلاب مشروطه شکل دادن به همین ایدئولوژی، به معنای ایدئولوژی البته کلمه دقیقی نیست، ولی به معنایی که تو در استفاده کردی من به کار میگیرم، اون همین رو میخواست بیاره، مسئله لزوم یک تحول بنیادین و وصل کردن اینها. باقرخان داشتیم، ستارخان داشتیم، یپرمخان داشتیم، چقدر در این ادبیاتی که ما داریم سالهای حسن قبل از مبارزه مسلحان، در دوره که حزب توده کاملا به کما رفته، شما نگاه کنید یکایک این ادبیاتی که در این دوره شکل میگیره چی هست. خب اینا همه جزء تدارکات انقلاب میشه و از این زاویه به گمان من مسئله این که مردم چگونه مسئله رو نگاه میکنن، حالا درست یا غلط ها، پرسپشن، نحوه نگاه مردم، یک مسئله چیلیدیه که شکل میده به اینا. از جمله شجاعت و شهامت، تحقیر مرگ، مگر واقعی گل سرخی نقش ایدئولوژیک نداشت؟ دفاعیه گل سرخی و کرامت دانشیان دقیقاً این نقش رو بازی کرد. من امروز استفاده میکنم از اون زنانی که حجاب از سر برداشتن، آمدن در میدان انقلاب ایستادن، حجاب از سر برداشتن. این اقدامات جسورانه، البته ما الحمدلله به مدد اونهایی که همه چیز انقلاب رو به سخفه گرفتن، شهدا زندن، ما چرا بجنگیم، یا اینکه مبارزه باید کم هزینه کرد، یا اینکه اصلا این قهرمان بازی ها چیه، تمام این مفاهیم رو سخفه گرفتیم. تاریخ انقلاب آرش کمانگیر خودش رو داره، تاریخ انقلاب باقرخان خودش رو داشته، ستارخان خودش رو داشته، یپرمخان خودش رو داشته، تاریخ انقلاب ما جزنی های خودش رو داشته، حمید اشرف های خودش رو داشته، و همین تاریخه که در بخش مذهبی هم امام حسین داشته، شور حسینی داشته، کربلای حسینی داشته. شما نمیتونید اینها رو، این مفاهیم رو، فاطمه فاطمه است شریعتی رو داشته. بنابراین این مفاهیم مفاهیمی هستن که باید جدی گرفته بشن. مهدی کوهستانی عزیز از من چند سوال کرده و به ویژه راجع به انقلاباتی که من صحبت نکردم. مهدی جان، واقعا تعداد انقلابات زیاد. من یکی از دلایلی که خدمت عزیزتون اینقدر با حوصله نشستم قبل از اینکه مارکس رو بگم، راجع به دیگران براتون صحبت کردم و تعداد اسامی کم نبوده، اینه که اتفاقا ما در نظر بگیریم که انقلاب امروز یک دانش گسترده در موردشه. مگر میشه کسی راجع به انقلاب صحبت کنه از کار گلدستون بی خبر باشه، دارالمعارف انقلاب بی خبر باشه، دستبندی انقلابات بی خبر باشه، از تمام این 4-5 نسل تئوری های انقلابی بی خبر باشه؟ این فکر نکنیم ما تنها هستیم به این قصه ها میاندیشیم، بخشی از مارکسیست ها هستن فقط میاندیشن، خیلی یک مجموعه ای اندیشه راجع به این. خب میخواید راجع به اینا صحبت بکنیم عزیز من مهدی جان، راجع به الجزایر، برمه، کره، کولومبیا، نپال به طور وسیع صحبت شده، من نمونه نیاوردم. مقاله من رو تو نگاه بکنی، مال 2020 به انگلیسی هم هست و همین ماه دسامبر 2020 در واقع منتشر شده. من به تعداد زیادی از انقلابات اشاره می‌کنم. بخشی از این انقلابات به عنوان انقلابات از نوع انقلابات الیت بهشون برخورد شده. خب از جمله ماجرای انقلاب در برمه، از جمله در مورد انقلاب نپال، در مورد الجزایر بحث متنوع بوده که آیا توده ایست یا الیت هستش. برای این مفاهیمی که من گفتم، بدونی که وارد این یا اون انقلاب بشم، دارای اهمیت زیاد. اما تو در اینها از دیوید هاروی یاد کردی. من متاسفم دیوید هاروی و من اصلا یک چیز رو نمیگیم. اون مسئله انقلاب رو به احزاب سنتی وابسته میدونه و اصلا دنبال مفهوم انقلاب نیست. مبلغینش مارکسیستای لگال در ایران هم جنبش های مطالبه محور رو که مطرح میکنن از پیش سرنوشت این جنبش ها رو جنبش هایی میدونن که در چهارچوب نظام قراره به چیزایی برسه. هیچ رابطه این جنبش ها که میتونن به براندازی منجر بشن رو نه تنها تبلیغ نمیکنن، بلکه در مورد اینکه این تبلیغ بشه مخالفت میکنن. نه مهدی عزیز، من با دیوید هاروی آبمون تو یک جوب نمیره راجع مفهوم انقلاب. در مفهوم انقلاب به نظر من این دیوید هاروی نیست. ژاکوبن رو نشریه ژاکوبن به طور کلی رو اصلا اینجوری نمیگه. اما تو هم میخوای بگی که امر انقلاب جهانیه، مثلا جمله اولم با این شروع شد. انقلاب رو نباید به صورت تک تک نگاه کرد، باید به موج انقلابات نگاه کرد. من امروز صحبت کردم در بررسی تئوری‌های نسل سوم که چرا دایره انقلابات رو باید به نظام اقتصادی سیاسی سرمایه‌داری جهانی دید، چجوری مسئله شکستن حلقه ضعیف زنجیره مطرح شد در طرح انقلابات. اما اشتباه نکنید، انقلاباتی که در کشورهای بلوک شرق انجام شد این ربطی به زنجیره اقتصاد سرمایه‌داری جهانی نداشت. اینجاست اتفاقا که این مفاهیمی که من گفتم، مفاهیمی که برای نسل سوم گفتم ناکافیه. ما انقلاب رو فقط در نظامات سرمایه‌داری نداشتیم. یه نوع نظم دیگری به نام نوع نظم شوروی ایجاد شد. بخش مهمی از چپ جهانی اعتقاد داشت که این نظامات در مجموع از نظام سرمایه‌داری جلوتره. یه عده‌شون میگفتن نه اینا ریویزیونیستن. تعدادی بودند که به اینا میگفتن سوسیال امپریالیستن. در بخش آلبانی، حزب به اصطلاح کارگر آلبانی و حزب کمونیست چین که از مسئله سوسیال امپریالیسم استفاده کردن و بعد تز سه جهان و اینا. اینا یه بخشی بودن که از همون مفاهیم در واقع سرمایه‌داری استفاده می‌کردن برای اینکه بگن که این ریویزیونیسمه. و این رو هم به این دلیل می‌گفتن که خط استالین رفته بود کنار. یعنی اون کسانی هم که می‌گفتن در این کشورها سرمایه‌داری دولتی ابقا شده، به این دلیل می‌گفتن که خروشچف در کنگره 20 و 22 آمده و استالین رو به نقد کشیده، کیش شخصیت داره ریویزیونیسم میشه و این ریویزیونیسمه که باعث ابقای سرمایه‌داری شد. نه، ما لازم هست امروز در مفهوم همون انقلاب جهانی نه فقط نظم سرمایه‌داری جهانی، بلکه این نظمی هم که ناشی از نظامات نوع شوروی بوده و یک نظمی بوده به هر حال، اینها رو در نظر بگیریم. و اگر میخوایم راجع به انقلابات رنگین صحبت کنیم، نمیتونیم به شکستن حلقه ضعیف زنجیری امپریالیسم اشاره کنیم بدون اینکه به این وقف پیدا کنیم که اتفاقی نه حلقه ضعیف بود. آمریکا در اینجا نقش سرکردگی رو پیدا کرد. گیجی، سرخوردگی، بحران در طیف چپ بخش عمده ایش حاصل شکست انقلاب بهمن، پیروزی ارتجاع اسلامی است و بخش مهمتر و شاید عمیق‌تر ایش ناشی از فروپاشی رژیم شوروی یا رژیم نوع شوروی. من به این قصه در جلسه سوم گفتارم برمیگردم. تمام.
مرداد جان خسته نباشی. شما در از صحبت آخرت هم انجام دادی. متاسفانه خانم سیما به علت اینکه کار داشت معذرت خواست و گفت من باید برم. ما هم گفتم تو جلسه سوم بیا سوالتو مطرح کن. من اگه زودتر میدونستم حتما بهش وقت میدادم. ولی یک سوال از فیسبوک اومده. اگر دوستان عزیزی هم سوال یا بحثی دارن وقت بگیرن، ما بازم مهرداد رو به زحمت میدادیم و وقتی در اختیارشون قرار میدیم. اگر نه پایان این، اگر کسی وقت نگیره یا صحبتی نکنه، این سوال آخر رو من با مهرداد مطرح میکنم. از طریق فیسبوک این سوال اومده. بهار انقلاب در کشورهای عربی به هیچ نتیجه نرسید. چرا؟ برای اینکه آزادی‌های سیاسی وجود نداشت و از حداقل مدنیت منظور حداقل آزادی‌های دموکراتیک مردم برخوردار نبودند. مرداد جان میکروفون در اختیار شماست.
خب من اول بگم که این پرسش نیست، این یک نظره و نظر قابل احترامی هست که بهار انقلابی در کشور عربی به هیچ نتیجه نرسید به دلیل اینکه آزادی سیاسی وجود نداشت. خب نظر من چیزی نمیخوام بگم راجع به این نظر. من فقط یک چیز رو میگم. میدونید که انقلاب در کشورهای عربی به خصوص انقلابات توده‌ای پدیده نادریه. بسیاری از اوقات مثلا فرض بگید مثلا من چند تا نمونه رو میارم، عراق، مصر، سوریه، اینها انقلاباتی که درشون شد بیشتر از جانب افسران بود، حزب بعث بود، ناصر بود، انقلاب ناصر بود، خب بیشتر در واقع انقلاب الیت بود تا انقلاب توده‌ای باشه. اولین نکته‌ای که در مورد بهار عربی باید بهش واقعا توجه کرد همین واکنش و شرکت وسیع توده‌ای بود. این نکته تازه بود و این اهمیتش در اینه که هیچ عاملی مهمتر از به اصطلاح بیداری و مشارکت فعال خود مردم نیست که بتونه آزادی‌های سیاسی رو در زندگی روزمره مردم هجی کنه، معنا کنه. ما این رو مدیون انقلابات عربی هستیم، بهار عربی هستیم. این یک سرآغازی برای تمام این نسل و البته نتایج این رو نمیشه فقط امروز دید. امروز دقیقه انقلاب عربی، بسیاری اصلا به شوخی میگه به جای بهار باید گفت زمستان عربی. بسیار خوب، زمستان عربی. ولی اون چه که هست اینه که یک حرکتی از پایین در واقع انجام شد با شرکت میلیون ها نفر در جاهای مختلف و با تمام خارزگیل هایی که مردم دارن، اینها آمدن و عصر سیاست توده ای رو در کشورهای عربی ما شاهد بودیم. خب این نقطه آغاز خوبیه ولی یقینا انتها نیست، تنها سر آغاز مطلب. و آزادی ها اتفاقا یکی از مشکلات این بود که نبود، به همین دلیل مردم هم در یه جایی این اقدام گسترده رو کردن. تمام.
مهدا جان، عنوان آخرین سوال و ببخشید خستتم کردم، یک سوال دیگه هم الان اومده از فیسبوک. خانم فری رزجو سوال کرده رفتن گروهی از چپ‌ها به اردوگاه خمینی را چگونه می شود توضیح و تعریف کرد؟ بفرمایید.
والا من اینطوری میتونم توضیح بدم بخشی از چپ رو، این چیز تازه نیست. ما در چند مورد این رو داشتیم به اردوگاه خمینی. یه جایی این رفتن برای چیز بود، به صورت موج حائز اهمیت بود. این رو ما شاهد حزب توده و اکثریت بودیم در ارتباط با مسئله مبارزه ضد امپریالیستی. خب این خود یک نکته بسیار مهمیه. تاریخ انقلابات از زمانی که رابطه کلونی ها با در واقع متروپول شکل گرفت یه تغییر مهمی کرد، یعنی نیروهای به اصطلاح سنتی و از جمله نیروهای مذهبی همون اندازه تبدیل به اپوزیسیون استعمار شدن یا امپریالیسم شدن که نیروهای مترقی و متجدد. امروز مثلا ما در ایران صحبت میکنن از اینکه انقلاب مثلا فقط عنصر به اصطلاح سنتی نداشت، مدرن هم داشت. اصلا این یه پدیده عمومیه. از زمانی که ما با شکل‌گیری مفهوم امپریالیسم، سلطه، استعمار و یا استعمار نو روبرو هستیم، به طور ساده رژیم‌های پیرامون و مرکز روبرو هستیم، این عنصر به طور طبیعی است. این البته زمینه‌ای شد برای اینکه بخشی از چپ به نام مبارزه ضد امپریالیستی و عدالت اجتماعی این نکته رو که هیچ راهی به سوی سوسیالیسم بجز دموکراسی نیست رو در نظر نگیره و مؤتلف به اصطلاح نیروهای ضد امپریالیستی بشه و فکر کنه که هر کس با امپریالیسم مخالفت کرد خوبه، میشه با امپریالیسم و زاویه ارتجاع هم متحد شد. واقعا بین امپریالیسم که میگه حجاب نباید باشه، زنا میتونن خودشون انتخاب کنن، و اسلامی ها که میگن حجاب باشه و به این معنا با امپریالیسم مخالفن، ما خودمونو در کدوم صف میبینیم؟ من بدون ذره این تردید میگم در کنار امپریالیست های خوناشا. ارزش ما چه هست؟ تجدده. در اینجا اون امپریالیست خوناشام داره اکو میده، داره تصویر میده از اون چیزی که از 1776 1789 براشون جنگیده شده در کشورهای غرب. بنابراین مبارزه علیه امپریالیسم میتونه ارتجاعی باشه، میتونه ترقی خواهانه باشه. مبارزه علیه امپریالیسم که از زاویه مبارزه علیه سرمایه‌داری نباشه به در چی میخوره؟ خب این یه نکته. دیروز مبارزه علیه امپریالیسم اینجوری برجسته میشد، متاسفانه باید بگم به اینجا ختم نشد. جنگ ایران و عراق شد، یه عده تحت عنوان ناسیونالیسم در کنار جمهوری اسلامی ایستاد، به این هم ختم نشد. فراموش نکنید در زمانی که جریان اصلاحات حکومتی در ایران راه افتاد، مسئله جریان خاتمی ایجاد شد، در میان چپ ما هم ما ایده هایی داشتیم که به عنوان شرکت اعتراضی بریم بر مجلس ششم. فراموش کردیم؟ نه، چپ در مواقع مختلف اگر اهداف روشن، تعاریف روشن، تئوری روشنی نداشته باشه میتونه دچار نوسان بشه و از این ور به اون ور بره. من جریاناتی از بچه ها و دوستانی رو میبینم در آمریکا، جوانان بسیار رادیکال تحت عنوان مخالفت با نئولیبرالیسم، در واقع همون حرفایی رو تکرار میشه که شما میبینید در مطبوعات حزب بسیج انجام میشه. جریان بسیجیان دانشجوهای بسیج داره مطرح میشه و این همزبانی ها شکل میگیره. میتونه به نام مبارزه با نئولیبرالیسم باشه، میتونه به نام مبارزه علیه امپریالیسم باشه، میتونه به نام جنگ میهنی باشه، میتونه به نام اینکه اصلاحات احتیاج به اعتراض شرکت اعتراضی داره باشه. بنابراین ما هیچ وقت مسئول نیستیم از اینکه راه و مشی روشنی رو انتخاب بکنیم. برای این نیازمندیم ارزش‌های خودمون رو بشناسیم، بهشون به شدت تعلق خاطر نشون بدیم، از مفهوم بد و بدتر برای تعیین روش‌های سیاسیمون استفاده نکنیم، از اینکه راهبرد سیاسیمون چیه پیروی کنیم. خب یه مجموعه این قصه ها هستش. بیش از همه روشنی فکریمون حائز اهمیت و خط روشنمون. تمام.
مهدا جان خسته نباشی، خیلی ممنون. واقعا خسته نباشی و همچنین دوستان عزیزی که با صبر و حوصله این بحث رو دنبال کردن. همینجا من لازم تذکر بدم که لطف کنین دوستان بحث جلسه سوم رو به دیگر دوستانتون اطلاع بدین. همین اتاق ساعت 6:30 شنبه آینده 6 مارس در کنار دوست عزیز مهداد خواهیم بود و همین بحث رو ادامه میدیم. تیترش هم اگه مهداد عزیز لطف کنه در اون جمله برام هم بنویسه، برای بازآب و تلگرام و این تبلیغات کوچولو لازمش داریم، خیلی هم مفیده. در آخرم یک چیزم بگم به دوستان هانوفر که هفته آینده ما به دفاع از مردم بلوچستان اکسیون داریم، زمان و مکان رو حتما به اطلاعات میرسونیم از طریق دوستانی که میدونیم و با صاحبای عمومی و ارتباطاتی. فقط اینم از حالا بدونید که این اکسیون رو خواهیم داشت. همگی خسته نباشید، همچنین مانی عزیز خسته نباشه. مانی جان
شما خسته نباشید، شبتون خوش.
شبتون بلنگوارم اگه میشه باز کنه که اگه دوستان میخوان خدافظی کنن، حالا احوالی کنن و بعدش هم
بلنگوار هر کی بخواد بازه میتونه.
بعدش هم یه آهنگی بذار. سپاس همه دوستان.